أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرمایش صاحب عروه بود که نماز در مکان مغصوب در حال جهل و نسیان و غفلت صحیحه. مرحومای خوی اشکال کردن، فرمودن که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی که مشهور قائلند، اگر نهی از غصب واقعا ساقط بشه مانعی نیست که اطلاق امر شامل این فرد بشه، اما اگر نهی از غصب واقعا ثابت باشه مانع عقلی است از اطلاق امر، و در موارد جهل اگر جهل بسیطه، یعنی جهل توأم با تردید است، نه جهل مرکب، خطاب نهی ثابت است، اثر هم دارد، اثرش حسن احتیاط است. بله، ناسی، غافل، جاهل مرکب که احتمال نمی دهد این مکان غصبی است، نه در حق او اثر ندارد، حسن احتیاط هم فرض نمی شود برای او چون غافل است، نه لغو است شامل او بشود، ولذا اطلاق امر او رو می گیره. در اینجا مطالبی بود که می‌خواستیم عرض کنیم. مطلب اول این بود که چرا آقای خویی به حدیث لا تعاد تمسک نکرد. مرحوم استاد با اینکه هم مسلک بودن با استادشون مرحوم آقای خویی، اما در جاهل قاصر فرمودن حدیث لا تعاد تصحیح می‌کند نماز او را در مکان مغصوب. وجه فرمایش آی خویی که حدیث لا تعاد رو قائل نیستن دو چیز میتونه باشه. یکی این که کلن مرحوم آی خویی نظرشون اینه که اخلال به شرایط شرعی سجود اخلال به سجود مأمورون بهه، و حدیث لا تعاد استثناء کرده است پنج چیز را: لا تعاد و صلات الا من خمس، الرکوع و سجود، ظاهرش یعنی الرکوع المأمور به، السجود المأمور به، و الوقت و القبلة و التهور. ولذا اگر کسی بر مکان نجس سجده کند نمازش باطل است ولو جاهل قاصر باشد. لباس نجس باشد مهم نیست اگر جاهل است، اما محل سجود، پیشانی که مهر را بر او می‌گذاریم، اگر ثابت بشود نجس بوده است، تمام نمازهایی رو که خوندیم باید اعاده کنیم، چون شرط سجود این است که بر مکان طاهر باشد، و اخلال به شرط شرعی سجود اخلال به سجود مأمورون به است. شارع بعد از این که عقل به او گفت که نمی توانی سجود را لا به شرط قرار بدهی نسبت به این فرد محرم که سجود در مکان مغصوب است، لا محاله سجود مأمورون به را به شرط شی می کند، چون لا به شرط بودنش محال است. می شود از سجود و فی مکان مباح. اما اگر کسی نماز بخواند در ساتر مغصوب، حدیث لا تعاد شامل آن می شود، ولذا مرحومای خویی در نماز با ساتر مغصوب ان جهل قصورین فرمود نماز صحیح است، چون شرطیت ستر را که از غیر ارکان است حدیث لاتعاد برمی‌دارد. اما سجود با ستر فرق می‌کند، سجود فریضه است، سجدتین یک رکعت فریضه است. اگر در هر دو سجده یک رکعت احتمال می‌داد در هنگام سجود که این مکان غصبی است، خطاب یحرم الغصب شامل او می شود و دیگر محال است اطلاق امر به سجود شامل این سجود بشود. سجود می شود مشروط به این که در مکان مباح باشد و اخلال به این سجود اخلال به سجود مأمور به است. بله، چون یک سجده فریضه نیست، دو سجده فریضه است. اگر در یک سجده غافل بود، در یک سجده ملتفت بود، سجده دوم رو که کرد تو ذهنش اومد نکنه این مکان غصبی باشه، تو دلش گفت انشاءالله که غصبی نیست، نماز رو تموم کرد، هر رکعتی تو سجده دوم شک میکرد قاعده ید جاری میکرد، سجده اولش توأم با غفلت بود، حدیث لاتعاد مشکلش را حل می کند، چون اخلال به یک سجود در هر رکعتی مخل به نماز نیست. لاتعاد و صلاتو من سجدتن. اما اگر در هر دو سجده یک رکعت التفات داشت به این که شاید این مکان غصبی باشد، حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود. جواب از این فرمایش های خویی اینه که آقا تو کجای حدیث لا تعاد نوشته شده که لا تعاد و صلات و الا من خمس، از سجود المأمور به، از رکوع المأمور به؟ سجود عرفی باشد کافیست، رکوع عرفی باشد کافیست، حدیث لا تعاد شامل آن می شود. این که آی خویی یه نقضی می کنند، میگن پس لازمه این که حدیث لا تعاد مشروط نباشد به این که اخلال به سجود مأمورون به نکرده باشید، اینه که اگر کسی بدون رعایت ترتیب اول سجدته اینو به جا بیاره بعد رکوع رو، جهلن قصورین او نسیانن، باید بگید حدیث لا تعاد جاری می شود، چون ذات رکوع که آمده است، ذات سجدتین که آمده است، شرط شرعی آن ترتیب است بین رکوع و سجود، اخلال به سجود عرفی که نکرده است، اخلال به رکوع عرفی که نکرده است، پس باید بگویید حدیث لا تعاد جاری می شود در حالی که کسی نمی تواند به آن ملتزم باشد. میگیم جناب آقای خویی اولاً چرا کسی نمیتواند با آن ملتزم باشد؟ خلاف ضرورت فقه که نیست که کسی ملتزم بشه به این که حدیث لا تعاد جاریست در حق این شخص که نماز خواند بعد یقین کرد که اول سجدتین رو به جا آورده بعد رکوع رو در یک رکعت. ثانیه، ما هم ملتزمیم حدیث لا تعاد در این فرض جاری نیست، چون ترک رکن در محل خودش اخلال عرفی است به اون رکن. این شخصی که رکوع نکرد تا اینکه داخل در سجده شد، حالا اگه سجده اول باشه برمیگرده، ولی اگر داخل در سجده دوم شده امکان بازگشت که نیست، چون مستلزم زیاده رکنه. این عرفن اخل به رکو، اصلا عرف میگه اخل به رکو. شما وقتی که یک رکنی رو در محل خودش به جا نیاورید، محل رکو قبل از سجدتین است، فرض این است که اگر هنوز سجده ثانیه رو به جا نیاورده، بر میگرده رکوع رو به جا میاره، بعد اون سجده اول رو تکرار میکنه، تکرار میکنه، مثل این که در اثناء قرائت سوره ملتفت شد، سوره حمد را نخوانده است، بر میگرده سوره حمد را میخواند، بعد سوره توحید را تکرار میکند. این که مشکلی ندارد. اگر سجده ثانیه رو به جا نیاورده باشد، بر میگردد رکوع میکند، بعد سجده اولا را هم اعاده میکند، میشود زیاده سهویه سجده واحده. اما وقتی که داخل در سجده ثانیه شد، تنها راه اینه که این سجده ثانیه رو تمام کنه، بعدش رکوع به جا بیاره و اکتفا کنه به همون دو سجده قبل از رکوع. این عرفن یعنی اخل به رکوع، همین که رکوع را در محل خود نیاورد، عرفن اخلال به رکوع است. رکوع و سجدتین که ترتیب بینشون هست، چون رکوع را در محل خودش نیاورد، عرفن میشه اخلال به رکوع. اصلا اخلال به رکوع یعنی همین. و الا بعد از سلام نماز چهار رکوع به جا می آورد، می گوید من چهار رکوع را فراموش کردم، بسم الله، اینم چهار رکوع. عرف چی میگه؟ میگه بابا حدیث لا تعاد گفت لا تعاد و صلات و الا من خمس، از رکوع تو اخلال به رکوع کردی، چون رکوع را در محل خودش نیاوردی. ولا اقل من الشک، احتمال این معنا است که عرفن این اخلال به رکوع باشد. فرق میکنه با اینکه من سجده میکنم بر مکان نجس جهلن، او اخلال به سجود نیست، یا سجده میکنم بر مکان مغصوب، این اخلال به سجود عرفی نیست، اخلال به شرط آن است. مشکل ایشان این هست که میگن سجود ظاهرش سجود شرعی است، سجود مأمورون به، شرط سجود را هم مختل بکنید، این عرفاً اخلال به سجود است. ما میگیم نه، نقض میکنید به جایی که من ترتیب بین رکوع و سجدتین را به هم زده هم جهلن او نسیانن، میگیم این نقض وارد نیست، چون اولا التزام به آن خلاف ضرورت فقه نیست، ثانیا ما ملتزم نمیشیم به خاطر اینکه عرفاً میگیم ترک رکوع تا بعد از سجده ثانیه عرفاً اخلال به رکوعه. اگر ترتیب معتبر نباشد که ما مشکلی نداریم. وجه دومی که ممکنه در نظر آی خویی باشه، یه وجهی است که در خصوص شرطهایی که ناشی از حکم عقل هست میاد. اجتماع امر و نهی محاله، این حکم عقله. شارع که نگفته که لا سجدت الا على مکان مباح، عقل بنابر امتناع اجتماع امر و نهی میگه محال از اطلاق سجود نسبت به سجود بر مکان مغصوب. خب برخی از معاصرین در کتاب قراءات فقهیت معاصره گفتن حدیث لا تعاد این شرطها را نمیتواند تصحیح کند، حتی در اخلال به شرط اباحه ساتر. ما این بیان رو قبول نداریم، ولی یک بیانی رو در خصوص سجده بیان میکنیم. بیان صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره اینه، گفتن که آقا حدیث لا تعاد ظاهرش اینه که ناظر است به اجزا و شرایط خود نماز ناظر به احکام دیگر نیست. شما مثلا نماز میخونید با ساتر مطلوب جهلن، شارع چه میخواهد بکند برای شما؟ شرطیت اباحه رو برداره؟ خلاف حکم عقله. مگه میشه شارع بگه من نسبت به جاهل دست از شرطیت اباحه ساتر برمیدارم؟ عقل چپ چپ نگاه میکنه میگه محاله دست از شرطیت اباحه ساتر بردارید، مگر اینکه نهی از غصب رو بردارید، سالبه به انتهای موضوع بکنید، یعنی بیایید بگید نهی از غصب شامل این ساتر نمی شود و الا با وجود نهی از غصب بگویید ساتر ولو مغصوب هم باشد کافی است. این خلاف حکم عقله، یعنی التزام به اطلاق امر و اینکه اجتماع امر و نهی در اینجا جایز است، این خلاف حکم عقل است. پس رفع شرطیت اباحه ساتر نمیشه. بخواید نهی از غصب رو بردارید، حدیث لا تعاد ناظر نیست به احکام دیگر، از سنت و لا تنقض الفریضه، چه کار داره به احکام دیگر مثل یحرم الغصب؟ اگر بخواید شرطیت ساتر رو بردارید، شما که در اینجا عذرتون اخلال به ساتر نیست، عذرتون اخلال به شرطیت اباحه است، والا شما ملتزم میشید که اگر من در این حال لخت نماز میخوندم اشکال نداشت. شما فرض اینه که در این مثال جاهل بودید به غصبیت ساتر، شارع دست از شرطیت ساتر برداره؟ این خلاف ظاهره، چون در شما نسبت به اخلال به شرطیت ساتر که عذر نداشتید. بله کسی که غافل است از این که فکر می کند ساتر دارد، بعد می فهمد که ساترش مشکل داشت، لباسش پاره بود، بله اون عذرش در اخلال به ساتر است، حدیث لا تعاد شامل آن می شود. اما کسی که متوجه است که باید ساتر داشته باشد، مشکلش این است که غافل است یا جاهل است نسبت به شرطیت اباحه، حدیث لا تعاد باید شرطیت اباحه رو برداره که نمیتونه برداره. این بیان طبعا در بحث شرطیت اباحه مکان مصلی هم میاد. این بیان رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه آقا حدیث لا تعاد اطلاقش میگیره همین مثال نماز در ساتر مقصود جهلن را یا نمیگیره، لا تعاد و صلات و الا من خمس اطلاقش میگیره. حالا در عالم ثبوت شارع برای تصحیح این نماز چه کار میکنه؟ البته راهش اینه که شرطیت ستر رو برداره. در این حال، در این حال شرطیت ستر را بردارد، در این حال که من نماز در ساتر میخوانم ان جهل به غصبیته. اخلال به ستر شرعی کرده، اخلال به ستر شرعی کرده، شارع شرطیت ستر شرعی رو برداره. حدیث لا تعاد مشکل نداره که، ولذا آی خوی در ساتر مغصوب حدیث لا تعاد رو جاری کرد. این اشکال صاحب قراءاتون فقهیتون معاصره میخواد بگه بابا حدیث لا تعاد شرطیتی که از حکم عقل ناشی شده به لزوم اباحه ساتر نمیتونه حل کنه، چون من عذرم در اخلال به همین شرطیت اباحه است. این شرطیت رو عقل آورده، جلوی عقل که نمیشه ایستاد، شارع که نمیتونه جلوی حکم عقل بیسته. شارع اگر بخواد بگه سطر شرط نیست، این مازاده بر مقدار عذر این مکلفه. اگر بخواد بگه قصد حرام نیست، اینم مازاده بر ظهور حدیث لاتعاده که ناظر به احکام اجزا و شرائط نماز است نه بیشتر. خب این بیان رو ما قبول نداریم، ما میگیم چه اشکال داره؟ ناظر به این نمازی است که من خوندم، حدیث لاتعاد میگه لاتعاد و صلات الا من خمس. حالا من ساتر نداشتم یا ساتر مباح، یا ساترم مباح نبود، حدیث لاتعاد اطلاق اثباتی داره. حالا در مقام ثبوت تصحیح این نماز به این است که در حق من شرطیت ستر را بردارد، چه اشکالی دارد؟ اگر من لخ نماز بخونم در این حالی که فکر میکنم این ستر مباح، معذور نیستم. معناش این نیست که من حالا که این ساترم مغصوب است و من جاهلم به قصد، اگه لختم نماز میخوندم شرطیت نداشت ستر. اونو که نمیخوایم بگیم، چون اگر من لخت نماز بخونم اخلالم به شرطیت ستر ان عذره نیست. اما اگر من در این ساتر نماز میخونم منتها جاهل به قصد بودنش هستم، اخلالم به شرطیت ستر ان عذره نه. شارع از شرطیت ستر در اینها رفعیت بکنه، نه از شرطیت اباحه ستر تا بگید خلاف حکم عقله. این مشکل نداره که، ولیکن در ما نحن فی مشکل داریم، در سجود مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه شارع دست از جزئیت سجود برداره، اینکه معناش اینه که از فریضه رفعیت کنه. از سنت لا تنقض الفریضه، دست از شرطیت ستر میشه برداشت چون سنته. ولذا کسی که بعد از نماز، زنی که بعد از نماز بفهمه موهاش بیرون بوده، نمازش صحیحه. مردی که بفهمه لباسش پاره بوده و عضوی که واجب از سترش در نماز مکشوف بوده، نمازش صحیحه. لحدیث لاتا. اما در بحث نماز در مکان مغصوب، شاره بخواد دست از شرطیت اباحه مکان برداره، خلاف حکم عقل. بخواد حرمت غصب رو برداره، چه ربطی داره به حدیث لاتعاد که میگه از سنت و لا تنقض الفریضه، ناظر به احکام و اجزا و شرایط نماز، نه به حرمت غصب که اونم فریضه است. حرمت غصب ما قدره الله، فریضه یعنی ما قدره الله. حرمت غصب حکمی است که خدا جعل کرده. حدیث لاتعاد که ناظر به رفع حرمت غصب نیست. تنها راه اینه که از جزئیت سجود رفعیت کنه. رفع جزئیت سجودم از حدیث لاتعاد ساخته نیست، چون جزئیت سجود مربوط به فریضه میشه، سجود فریضه است. فرض اینه من دو سجدم بر مکان مغصوب بوده، فریضه را در مکان مغصوب به جا آوردم. جزئیت یک سجود رو برداره، اون سجود دوم هم بر مکان مغصوب بوده. آقا دو تا سجود که سنت نیست که، کدومو برداره؟ کدومو برداره؟ بله؟ آقا جزئیت سجده اول رو برداره، جزئیت سجده دوم که باید بمونه. خب جزئیت سجده دوم شرطش اینه که در مکان مباح باشه. جزئیت سجود دوم سنته؟ سجده اولو که برداشتی، سجده دوم بردارید. آقا اگه از شرطیت اباحه میخواید رفعیت کنید، اون خلاف حکم عقله. پس باید از جزئیت سجود رفعیت کنید. خود جزئیت یکی از این دو سجود که فریضه است، و فرض اینه یکی از این دو سجود هم بر مکان مغصوب بوده. بله، ممکنه شما بیایید بگید آقا اصلا من نمازم باطل، بدتر از این که نیست. خدا نماز باطل رو مسقط تکلیف قرار بده، چه اشکال داره؟ نماز در این مکان مغصوب امر ندارد، ولیکن مسقط وجوب است. میگیم خب اینم نمیشه. اولا ظاهر از سنت و لا تنقض الفریضه اینه که نماز صحیحه، لا تن از سنت و لا تنقض الفریضه، فریضه منتقض نمیشود با اخلال به سنت. ظاهر از سنت و لا تنقض الفریضه اینه دیگه. از سنت و لا تنقض الفریضه ظاهرش اینه که فریضه صحیحه بدون این سنت، چون از عذرن سنت رو ترک کردید، نه اینکه یک نمازی است باطل اما چون وافیه به معظم ملاکه مسقط امره. این خلاف ظاهره دیگه. خلاصه عرض ما اینه، ظاهر از سنت و لا تنقض الفریضه اینه که اخلال به سنت از روی عذر موجب بطلان و انتقاض صلات مفروضه نیست. یعنی اخلال به سنت معفو است، حرمت قصد که سنت نیست که بخواهد معفو باشد و رفع بشود، سجودم که سنت نیست، سجودم فریضه است. پس حدیث لاتعات در اینجا چگونه میخواهد جاری بشود؟ ولذا به نظر ما تمسک استاد قدس سر رو به حدیث لاتعات برای تصحیح نماز در مکان مغصوب اشکال دارد. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که ما معتقدیم میشه از راه دیگری این نماز رو تصحیح کرد، و اون این که آقا جاهل متردد که شما فرمودید، این رفع ما لا یعلمون داره یا نداره؟ رفع ما لا یعلمون داره دیگه. حالا یا رفع ما لا یعلمون یا لولا لما قام للمسلمین سو قاعده ید و امثال ذلک. ترخیص شرعی داره در نماز در این مکان مغصوب واقعا یا ندارد؟ قطعا ترخیص شرعی داره، منتها ترخیص جهل شرعیش به ملاک جهله. واقع مطلب اینه که نهی شارع از قصد مقرون به ترخیص در ارتکاب در این حال، روحش با نهی کراهتی هیچ فرق نمی کنه. چجور نهی کراهتی نهی مقرون به ترخیصه؟ منتها نهی کراهتی نهی مقرون به ترخیص مطلقه. در ما نهنفی نهی مقرون به ترخیص در حال جهله، ولی روحش یکیه. در حال جهل نهی مقرون به ترخیصه. و ما در اصول عرض کردیم امر به یک شی با نهی کراهتی از بعض افراد آن به عنوان آخر قابل جمعه. آقا نماز در اماکن تهمت نهی کراهتی داره، بودن در اماکن تهمت ولو مصداق حدک نفس نباشه اما مکروهه، اتقو مواضع التهم. حالا یه آقایی رفته در یک جایی که افراد نامناسب رفت آمد میکنن، اونجا داره نماز میخونه، حد که نفس نمیشه. هر کی میاد میبینه میگه لابد حاج آقا اومده که ارشاد کنه این افراد رو، ولی تو دلش بالاخره یه مقدار دلچرکین میشه دیگه. اتقو موازعت تو هم همینه دیگه. خب این مکروهه، چه اشکال داره؟ اطلاق امر سله هست، نهی کراهتی هم از این نماز در این مکان به عنوان آخر، به عنوان کون فی موازعه تو هم داشته باشیم. این مشکلی نداره، چون اونی که مانع از اطلاق امره تحریمه، یک فرده که ترخیص در تطبیق دیگر پیدا نکنه اون امر، اطلاق سله دیگه نتونه ترخیص در تطبیق داشته باشه نسبت به این نماز، مشکل از اینجا تولید میشه دیگه. خب اگر نه کراهتی باشه که مانع از ترخیص در تطبیق نیست، مانع از این نیست که اون امر ترخیص در تطبیق داره نسبت به این فرد. ولذا یک فرعی از کنم خدمتون، بعضی ها وسواسن، وضو میگیره بعد میگه به دلم نچسبید، میاد یه بار دیگه وضو میگیره، این بعد که خب وسواسه دیگه، نه یه کراهتی داره، وسوسه. حرام نیست اعتناء به وسوسه. روایت میگه و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، انسان وسواس عقل نداره که اطاعت شیطان میکنه. خب حالا عقل نداشته باشه انسان، حالا این حرام که نیست، اطاعت شیطان هم که همه جا حرام نیست، اطاعت شیطان در محرمات حرامه، والا لغویات و اتلاف وقتها اگه اطاعت شیطان نیست پس چیه؟ لا تتبعوا خطوات شیطان ارشاده، چون شیطان که مجسم نیست در خارج، ببینیم از کجا می رود ما به دنبال او نرویم، این ارشاد به عمل به احکام خدا. حالا احکام خدا گاهی الزامی است، عمل به آن لازمه، گاهی تنزیهی است، عمل به آن راجحه. و الا انسان بیشنه ساعتها چرند بگه با دوستانش، حرامه؟ نه. والذین هم عن اللغو معرضون، حالا ما نمیخواییم به اون مرحله برسیم، حرام که نیست که عمل لغو، ساعت ها میشینن با هم چرند میگن. این که حرام که نیست که هیچ فقیه ملتزم نشده به این که این حرام است. ارشاد است دیگر دیگه، لا تت کدام لا تتبع خطوات شیطان، مثل اتق الله، حکم تأسیسی نیست، ارشاد به عمل به سایر احکام است. چون عرض کردم شیطان که یک شخص مجسمی نیست، یه وقت میاد میگه گوش به حرف استکبار مثلا کزا ندید، خب اون مجسمه در خارج، میگه گوش به حرف اون ندید. اما شیطان که مجسم نیست، از کجا بفهمی شیطان دستور داد و ما عمل نکردیم؟ از این که میبینیم که ما میخواییم کار خلاف شرع بکنیم یا کار خلاف دستور خدا بکنیم، معلوم میشه که شیطان ما رو تحریک میکنه به این کار. ولذا ارشاد است لا تتبعوا خطوات شیطان، به این که گوش به حرف خدا بدید. از میخوام اصلا لا تتبعوا خطوات شیطان تأسیسی نیست. یه وقت میگن لا تتبع الکفار، خب اون کفار مشخصن، میگن فلان کارو بکن، شما بگو نه. اما یه وقت میگن گوش به حرف شیطان نده، آخه شیطان که در خارج مجسم نیست تا ما بفهمیم چی میگه و ما گوش به حرفش ندیم. از خلال همین که دستورات خدا مشخصه، هر وقت بخوایم خلاف این دستورات عمل کنیم میشه اتباع شیطان. این دستورات خدا هم بعضی هاش الزامی، خب باید عمل کنیم، بعضی هاش تنزیهی، بهتر از عمل کنیم. از کجا مشخص شده غیر از امر شارع به احکام؟ و احکام هم گاهی تحریمی است، گاهی کراهتی است. به هر حال و ای عقل له و هو یطیع الشیطان دلالت بر حرمت نمی کنه. آقا اشتغال به لغو اطاعت شیطان هست یا نیست؟ پس حرامه؟ تخصیص نخورده اصلا، اطاعت شیطان به ماهی اطاعت شیطان حرمت نداره، اونی که حرمت داده ارتکاب محرمات. و الا اطاعت شیطان ممکنه در ارتکاب مکروهات هم باشه. حالا اینی که وسواسه مکروه اعتناء به وسواسه و ان یعقل له و هو یطیع الشیطان، حالا اینو اختصاص به ما نداره، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم استاد فرمودن، آقای سیستانی هم مطرح میکنن عمل به وسوسه حرام نیست. اما حالا شما وضو گرفتید از ما وسوسه، بعد فهمیدید بعد از وضو اولت وضو باطل شده بود، یا فهمیدید اون وضو اولت واقعا مشکل داشت، خب چه اشکال دارید اطلاق امر به وضو شامل وضو دوم بشه با اینکه نهی کراهتی داری از عمل به وسوسه؟ ترخیص در تطبیق، ترخیص در ارتکاب که بود اطلاقا هم مشکل نداره که. و جاهل قاصر هم ترخیص در تطبیق داره، فرض اینه که این جاهل قاصر طبق حکم ظاهری ترخیص داره، وقتی ترخیص داشت مانعی از اطلاق هم ما نداریم. این که میگن ترخیص ظاهری این اسم گذاری است، ولی ترخیص ظاهری با ترخیص واقعی هیچ فرقی نمی کند الا اینکه ترخیص ظاهری موضوع از شک است، موضوع از جهل به حکم واقعی است. مصلحت تسهیل. آقا اگر حرجی بود ارتکاب، اگر حرجی بود اجتناب از یک حرام، لا حرج او را برداشت، حرجی بود، بر من حرجی است بخواهم در این مکان نباشم، یک مکانی است که حرام است بودنم در اون مکان، ولی به خاطر ابتلاء به حرج لا حرج حرمت آن را برمی دارد. خب لا حرج به مصلحت تسهیل آمده، حالا که آمد حرمت رو برداشت من میرم اونجا نماز میخونم، حالا که رفتم اونجا به خاطر لا حرج نمازم میخونم، چه فرمی کنه لاعرج به ملاک تسهیل مطلقا رفهم والرمون به ملاک تسهیل در حال جهل؟ فرقی نمی کنه. نهی هست اما مقرون به ترخیص در ارتکاب است به نکت الجهل. نهی هست، اثرش حسن احتیاطه. خب
مالای علمون حومت
ترخیص در ترک ما میگیم هست، ما چیزی که نمیگیم. این نهی واقعی ولو انشاءن نهی تحریمی است، اما روحن به قول مرحوم آخون نهی است که ناشی از کراهت لزومیه نیست. نه خیر، اتفاقا رفعا میگیم یعنی انت مرخصان، نه ترخیص میاد در ارتکاب، نه اینکه نه کلن از بین بره، اثر بقای نه حس احتیاط هست. مطلب سوم اینه که مرحوم نائینی فرموده که آقا شما به اعذار و عناوین ثانویه حکم واقعی رو برداشتید، حالا به ملاک جهل، به ملاک نسیان، اما اون مفسده فعل رو چه کار میکنید؟ این اشکال دیگه اختصاص به فرض جهل نداره، در فرض نسیان هم میاد، اختصاص به فرض جهل و نسیان هم نداره، در اضطرار هم میاد. مستری در این مکان مغصوب باشی، مکرهی در این مکان مغصوب باشی، اما این فعل که حسن فعلی پیدا نمی کند عقاب نمی شوی. مثل این است که کسی غفلت دارد، فکر می کند که این شخص عدو به مولاست، سیلی می زند، عذر می خواهم، مثال همین جوره که عرض کردم، فکر می کنه این عدو به مولاست، واقعا ابن مولاست، غفلت داره دیگه، محکم می زنه، میگه ای دشمن مولا، من میگه بابا منو نمیشناسی، من پسر مولام، چیشی دشمن مولا؟ میگه عذر میخوام. این مستحق عقاب نیست، معذور است، اما حسن فعلی هم دارد، میشود با این فعل تقرب به مولا جست، این فعل محبوب مولا می شود؟ نمی شود. سیلی به صورت پسر مولا بزند به خیال اینکه عدو مولاست، این فعل را محبوب مولا می کند؟ نه خیر. خب وقتی این فعل محبوب مولا نشد، مرحوم ناینی میگه شرط صحت عبادت اینه که فعل محبوب باشه. وقتی فعل محبوب نمیشه به چه درد میخوره؟ ولذا این اشکال مرحوم ناینی به این شکل مطرح میشه که اصلا فرض کنید نهی واقعی هم ساقط شد که آی خویی در فرض نسیان و غفلت ادعا میکنه، اما شرط عبادیت یک فعل محبوبیت آن است. این فعل که محبوب دیگر نمی شود ولو معذور هست مکلف در ارتکاب آن. این مطلب به نظر ما قابل جوابه. یک وقت تعدد و عنوان نیست، مثل همین ضرب ابن مولا به تخیل اینکه او عدو مولاست. بله اینجا کاملا متینه اشکال، اما گاهی تعدد عنوان. این فعل واحد به عنوان نماز محبوب مولاست، محبوب بدلی هم هست، یعنی صرف الوجود نماز مطلوب مولاست. اطلاق امر هم شامل این می شود، چون نهی ساقط می شود یا انشاءن در موارد نسیان یا روحن در موارد جهل، نهی تحریمی ساقط می شود. و فرض اینه که این فعل ولو مفسده داره به ملاک غصبیت، اما مبعد از مولا نیست، این ابر را از مولا دور نمی کنه. پس این فعل به عنوان نماز مشتمل بر مصلحت است و عنوان نماز که محبوب صرف الوجودی هست، جامع نماز محبوب مولاست، برای این منطبقه. و فرضم این است که این فعل ولو به عنوان غصب مفسده داره و حس فعلی نداره به عنوان غصب، اما مبعد از مولا نیست، چون این شخص معذوره. ما بیشتر از این در عبادت نمیخوایم. شرط صحت عبادت اینه یه عنوان راجحی بر اون منطبق بشه که میشه صلات قربان و کل تقیه. و این فعلم علا وجه المبغوزیت و المبعدیت عن المولا صادر نشه، ولو مشتمل بر مفسد است باش، به عنوان قصد مشتمل بر مفسد است، به عنوان صلات وافی به ملاک و مصلحت صلات میتونه باشه. فرض اینه مصلحت در جامعه، سل فی مکانن، امر به این نماز که نداریم، سل فی مکانن، این نماز وافی به مصلحت طبیعی صلات است. و فرضم اینه که این نماز به عنوان غصبم ولو مفسده داره، مفسده غصب برش مترتبه، اما این نماز مبعد عن المولا و مبغوض مولا بالفعل نیست. بیشتر از این ما لازم نداریم. این هم مطلب سوم. انشاءالله بقیه مطالب جلسات آینده. والحمد لله رب العالمين.